بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمان درباره دسته سوم از آیات قرآن کریم بود که این دسته از آیات در مجموع دارای دو ویژگی است. ویژگی اول این است که به صورت متکلم بیان شده است، یعنی گوینده این آیات کسی است که در حقیقت یا پیامبر را مخاطب قرار داده یا خطاب به انسان‌ها مطالبی را احکامی را بیان می‌کنه. پس اجمالاً این آیات ساختار زبانیش به صورت متکلم هست و غالباً هم متکلم معلقه هست. و ویژگی دوم این است که مضمون این آیات و مدلول آنها اموری هست مربوط به عالم تکوین یا تشریع و شؤون، یعنی کارها و اموری که از شؤون الهی است. در نتیجه با توجه به این دو نکته‌ای که بیان شد، این آیات نمی‌تواند کلام غیر خداوند باشد، چون گوینده این آیات متکلم به این آیات شریفه اموری را به خود نسبت می‌دهد که اینها شأن الهی است، یعنی جنبه های شؤون است که مربوط به خداوند متعال است. مثلا حالا اشاره کردیم مثل این که همه انسان ها بندگان خود می دانند، آیات می شنیم که خطاب می کند به انسان ها، انسان ها را به عنوان بندگان خود می شمارد و بعد حکمی را مطلبی را برای اونها بیان می کند، یا این که خود را خالق آسمان و زمین می داند. این آیات اینطور هستند، مضمون این آیات متکلم مطالبی را بیان می کنه که به امر خلقت مربوط می شه، خود را آفریدگار می داند. یا این که خود را باعث و فرستنده و برانگیزنده انبیا می داند. این آیات اینطور از نظر مضمون و مدلول، کسی که به این آیات تکلم می کند و این آیات سخن اوست، او باعث الرسل وحی کننده و انبیا، تأیید کننده و انبیا، چنین شأن دارد. پس اجمالاً را محور بحث ما این دست از آیاتی که دارای این دو ویژگی است. پس اگر بخواییم را یه مقدار هم تفصیلی تر این عناوینش را عرض بکنیم، اونجور می شود آیاتی که پیامبر را مخاطب قرار می دهد و احکام خاصی را به ایشان متوجه می سازد. حالا نمونه هاش را عرض می کنیم. آیاتی که انسانها را بندگان خود شمرده است، یعنی متکلم به این آیات انسانها را بندگان خود دانسته، عبادی دارد. و آیاتی که گوینده آنها خود را خالق آسمان و زمین و ما بینهما می داند. این شد سه تا. آیاتی که گوینده آن آیات خود را فرستنده انبیا، مرسل و باعث انبیا برانگیزنده پیامبران می‌داند. 5. آیاتی که گوینده آنها خود را وحی کننده به پیامبران الهی و گاهی غیر پیامبران الهی می‌داند. 6. آیاتی که گوینده آن آیات خود را اعطا کننده یک سلسله مواهب و عنایات به افرادی از بشر از جمله انبیا، اختصاص به انبیا ندارد، عنایات ویژه‌ای به بعضی از افراد بشر از جمله انبیا دارد. آیات این چنین است، یعنی گوینده آیات برای شأن است. 7. آیاتی که گوینده آنها، چون همه اینا به صیغه متکلم هست، گوینده آنها از انبیا و غیر انبیا پیمان گرفته است، آیات میثاق، البته به زبان متکلم. اینا یک دسته از آیات. 8. آیاتی که باز به صیغه متکلم هست، یعنی گوینده آن آیات از آزمون انسان‌ها، حالا انبیا و غیر انبیا، سخن می‌گوید، یعنی خود را در مقام آزمایشگر پیامبران الهی و غیر پیامبران الهی می‌داند. انسان‌ها کنند قصد آزمون‌ها. 9. آیاتی که گوینده اون آیات خود را جاعل شرایع آسمان می‌داند، یعنی مشرع هست، اون هم نه یک شریعت، همه یه شریعت های آسمانی فعل اوست. 10. آیاتی که گوینده اون آیات خود را فاعل سنت های پایداری میداند، سنت های در زندگی انبیا و غیر انبیا. و نیز حالا به تینا منحصر نیست که من عرض میکنم، اما بازم میشود عناوین دیگه ای را اضافه کرد، این مقداری که برای نمونه من عرض میکنم. عنوان دیگر این هست: آیاتی که به صورت متکلم هست، یعنی گوینده این آیات، مسئله خلقت آدم و امر فرشتگان به سجده به آدم و بعد جریان حبوط آدم از بهشت به زمین، همه اینها درش آمده. محورهای دیگری هم عرض کردم، میشود به اینا اضافه کرد. پس خلاصه اگر ما بخواهیم اینها را در یک عنوان جامعی بیان بکنیم، این میشود: بخشی از آیات قرآن داریم، بخش عظیم، خیلی از آیات اونجور هست که اولا اینها بیانگر شأنی از شؤون الهی است در امر تکوین، در امر تشریع، حتی در امر جزا. حالا من نگفتم مثلا عذابهایی که بر امتها شده یا کیفرهایی که در آخرت هست، اینا همه مضمون چیزها است، افعال است در عرصه تکوین و تشریع دنیا آخرت، منتها با این ویژگی که همه به صورت متکلم است، یعنی گوینده این آیات فاعل این افعال است و فاعل این گونه افعال گوینده این آیات است. خب این به طور خلاصه استدلال این می‌شود که چون مضمون این آیات بیانگر افعالی است که اینا از شؤون خدای متعال هست و گوینده این آیات نمی تواند، بنابراین گوینده این آیات که در این سخنها را می گوید، حالا یا خطاب پیغمبر می کند یا خطاب همه می کند، اون نمی تواند پیامبر باشد. این استدلال حاصلش این هست، چون که این امور اموری هستند از شؤون و ویژگی های خدای متعال هست و گوینده این آیات که اینها را بیان میکند نمیتواند غیر خدا باشد، پس پیامبر قائل اینها نیست. محصل استدلال این خب دیروز من در جلسه قبل چند تا آیه از کردم قرائت شد، یه نمونه هایی هم مختصر چون فرصت خوب محدود است نمیم اگر شد این بحث را بتوانیم تمام بکنیم. اولا پس ما آیات خطابی گرامن یک نتیجه عرض کنم این هست که به نظرم ما میتوانیم آیات خطابی را ملحق بکنیم به دسته دوم، یعنی به جای اینکه این آیات را در این دسته سوم قرار بدهیم اینها را ببریم زمینه کنیم به دسته دوم. اگر خاطرتون باشه در دسته دوم از آیات از جمله دسته اول اشتباه کردم، دسته دوم نه دسته اول، دسته اول که گفتیم به اطلاقش بیانگر این است که هم الفاظ قرآن و هم مضامین قرآن فعل خداوند، دسته اول نمونه از اون آیات قلها بود، یعنی اون آیاتی که مصدر به قل بود، خطاب بود دیگه. این ما میتوانیم عنوان اون قسمت از بحث را همین آیات خطابیه قرار بدهیم و اون آیاتی را که آیان به عنوان قل استشهاد کردن زمینه همین را بکنیم، یک جا کنیم نمیم. این که بنده اونها را جدا آوردن چون منتقدین همینجور بحث کرده بودن به آیاتی که در آنها قول به کار رفته استشهاد کرده بودن. خب این معلوم است که اینا خصوصیتی ندارد، خصوصیتی که ندارد که کلمه قول، بلکه مخاطب بودن پیغمبر ملاک استدلاله که آیون میگن خب فکی که پیغمبری که مخاطب است مخاطب نیست، مخاطبش باید مخاطب هست کسی دیگری باید باشه، پس قول که خصوصیتی نداره. که به نظرم میرسد که ما این آیات خطابیه را جایگزین آیات مصدر به قول کنیم که آیان منتقدین آورده بودن، ما عرض کنیم عنوان را بگوییم بخشی از آیات قرآن که پیامبر در آنها مخاطب است. حالا چه اینها با کلمه قول آیات آغاز شده است ایشون مخاطب است یا نه، مثلا اینا کلمات الفوتر الم نشرح لك صدرك، نه هم خطاب است دیگه، یا ایها النبی، آیاتی که با یا ایها النبی شروع میشه و احکام بهشون گفته میشود. پس من به نظرم آمد که ما اولا این را اصلاح کنیم از نظر چینش بحث که این آیات خطابیه را از اونجا برداریم که دسته اول ملحق بکنیم که جای آیاتی که گفتیم که قل در اونها به کار رفته با این عنوان. اون آیات زیادی است و نمونهایش عرض کردم. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا دیگه این با قولی ایها الکافرون فرق نمی‌کنه، چون اونجا خصوصیتش این است که مخاطب هست، اینجا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. از این دست آیات وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، از این دست آیات امشب یا ایها النبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. این اولین دست آیات هست بشون مخاطب هست. یا ایها النبی انا اخللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، از این قبیل آیات. پس این اولا یک نکته ای که من کردیم اصلاح کردیم که به جای اون عنوان آیاتی که درشون قل به کار رفته هست این رو بکنه آیات خطابیه اونجا بزرده. این راجع به این آیات آیات خطابی هست بله، از این عنوان را توسعه بدهیم آیات خطابیه قول هم و آیاتی هم که قول در اونها بکار رفته هست بخش کرده می شود. خب پس این شد یک قسمت از این آیات ما بردیم آنجا و اما آیاتی که متکلم به این آیات انسانها را بندگان خود می داند اینا خیلی دقیقه، آیات زیادی است و من 18 تا یادداشت کردم بادم هست یه چند تایش را با قرائت میکنم به امام نمونه. فبشر عباد الذین یستمعون القول، حالا از خیلی اینا شما میتوانید بگوید درش خطاب هم هست فبشر به خیلیان برگنده عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه سوری زمر آیه 17 بشر عباد، حالا من استدلالم کلمه عباد هست، بندگان من چه کسی میتواند بگوید بندگان من و انسان ها بنده کی هستند؟ گوینده این کلام ایشان است خدای متعال
که انسان ها بنده او هستن.
یا مثلا
یا عباده
لا خوفن علیکم الیوم ولا انتم تحزنون،
سوری زخرف آیه 68.
یا این عبادی، خطاب به ابلیس هست، این عبادی لیس لک علیه سلطان، این عبادی لیس لک علیه سلطان، حیدر آیه 42. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، عبادی بندگان من الصالحون، اینا وارث زمین. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای تعبدون. حالا آیات زیاده دیگر آیات حل بکنم. یا ولقد کتبنا فی الزبور، انبیا 105. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه، عنکبوت 56. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور، سوره سبع آیه 13. تلک الجنة نورث من عبادنا من کان تقیا، مریم 63. از این آیات هستن، حالا متعدد هستن، به عنوان نمونه داشته باشید. خب به نظرم این آیات دلالت خیلی روشنی دارد بر اینکه متکلم به آنها پیغمبر نیست. این مطالبی نیست که پیامبر به انسانها در القاء میکند، اینا شعور الهی است. البته عبد کاربردهای دیگه ای داره، عبد رق، عبد مملوک که اعتباری است، اون کاری نداره، اون محل بحث ما نیست. عبدی که در اینجا محل بحث است، عبد تکیینی است، این ملکیت تکیینیه، عبد مخلوق است، که همه مخلوق خدا هستند. عبد البته یک کاربرد سومی هم دارد که اون به معنای اطاعت و انقیاد است، که اون عده‌ای اینجور هستند، اونایی که مطیع هستند. همه انسان ها عبد خدا هستند به لحاظ عبد تکیینی، عبد آفرینشی، همه عبد او هستند. بله، عبد به لحاظ مملوکیت اعتباریه، این که خب خیلی محدود از بین بشر هست. عبد به معنای مطیع و منقاد، این همگانی نیست، این امر اقتصادی است، امر اختیاری است، بعضی از انسان ها دارن. اتفاقا در اوج این عبدها پیغمبر هست، که در شهادت هم ما شهادت هم همین را شهادت میده که او خودش عبد خدا هست. لذا اگر ما در روایات اینا احیانا تعبیر رو پیدا بکنیم که افراد مثلا تعبیر شده باشد که اینها عبدن نسبت به پیامبر یا قلی از اولیاء الله، این مراد عبد تکوین و خلق نیست، اونجا مراد عبد مطیع است. فرجه می فرمانید حدیثی هست که امیرالمومنین گفته است که من عبدی از عباده مثلا محمد صلی الله علیه و سلم هستم پیامبر، اون مراد این نیست که من مخلوقی از مخلوقهای او هستم، اون مخلوق هستش که من که از مطیعان او هستم، مطیعم، البته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. عبد به معنای اطاعت مانعی نداره، تعبیر شده باشد در روایات این به این معناست که همه مطیعم، باید از اولی الامر اطاعت کرد، از پیامبر اطاعت کرد. لذا ما بگوییم عبدی نسبت به امام صادق، عبدی نسبت به امام از ارواح و ملائکه الخدا مثلا. بله، اینا یه دیگه نداره، توجه نفرمایید. اون عبدی که محل بحث از بعد این آیات استفاده می شود به معنای عبد آفرینشی، عبد مخلوق. خب زمینه کنیم به این آیات، نه اینکه زمینه کنیم، یعنی در واقع خوشبند این آیات قرار می گیره، آیات خالقیه. چون وقتی ما عبد را گفتیم مقصود مخلوق و عباد من، یعنی مخلوق های من، آیات سوم آیاتی است که متکلم در اون آیات خود را خالق می داند. مثلا مثل این آیه شریفه رو به سه نمونه یاد بکنم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق و ما کنا عن الخلق غافلین. سوره مؤمنون آیه میده. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما كسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. هم سوره مؤمنون آیه 14. خب این آیه هم خیلی روشن هست. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. ما انسان را از عصاری از طین آفریدیم. جالب اینجاست که زیر این آیه فتبارک الله احسن الخالقین مجالی نمیگذارد کسی بگوید الا خلقنا مستقل معل غیر است. خدا خالق از بذات پیامبر هم نقش دارد دل غیر. این قرینه زیل آیه احتمال را رد می کند. قرینه زیل آیه چون سخن از خالقی سهره الله است و فتبارک الله احسن الخالقی نتی فرمانه درست است. می شود فرض کرد که این که ما خالقی سلسله علل دخالت دارد اسباب هست و فرض کنید پیامبر هم اون وجود ملکوتیش عرشیش دخالت داشته باشد. زیل آیه این احتمال رو رد می کنم چون خواهد فتبارک الله و احسن الخالق. یعنی اینی که ما گفتیم لقد خلقنا یعنی الله هستیم در این فرمانی کنیم نظر به این مهده هر الله را آیه و مطالب روشن آیه می کنیم. از این آیات هم زیاد داریم. مثلا می فرمانید ولقد خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما فی ستة ایام سوره خواب آیه 38. بعض امثال این خود. پس یک دسته هم آیات خلقت هست. آیات خلقتی که با لفظ متکلم هست. یعنی گوینده ی آیات خالق آسمان و زمینه. اونم به خصوص با این قرینه ای که الان ذیل سوره مؤمنون گفتیم مراد الله هست. مخصوصا من یک گشت گذاری کردم در آیات خیلی از این قرینه متصله. به نظرم قرائن منفصله هم داریم چون به آیات ملاحظه کنیشون بالاخره آیات رو خفتر بعضها بعضها بودم باید از خود قرآن کمک بگیره. این فرمایت حالا اوده هایی که متکلم نیست به صورت غیر متکلم یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم بحث خالقیت دیگه. اون ربی را عبادت کنید که شما را خلق کرد. پس اونجایی که فرمود ما خلق کردیم این همون رب است که خلق کرده است نه غیر رب است. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم سوره بقره آیه 23. نه میخوام شاهد بیاورم که اون آیاتی که به سیغه متکلم می‌فرماید ما خلق کردیم اون ما چیه؟ کسی بگوید که اون ما خداوند هست بذات غیر خداوند هم اولیاء الله و پیامبر هم دخالت دارد بله. ذیل آیه سوره مؤمنون رو احتمال رد کرد چون اونجا فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. این قرینه منفصله هم داریم اون دو فصل بعض و بعض. یعنی اون آیاتتون ما خلق کردیم اینجا میتونه رب به شما خلق کرده او را عبادت اش بکنید. خب امر به عبادت امر به عبادت پیامبر که نیست فرشتگان که نیست امر به عبادت خداوند است. چجوری؟ نه فعلا متکلم این آیات میخوام ببینیم چیه. بسیار جزاک الله. پس بنابراین این بخش از آیات را ما حرفمون همین است. این بخش از آیات را نمیشود نسبت داد به غیر پیامبر به پیامبر. یا مثلا می فرماید که الله الذی خلقکم، می خواهم یعنی عرض کنم که این آیات خالق من ما خلق کردیم، آیات دیگر می فرماید اون ما کیه؟ الله رب شماست. الله الذی خلقکم من تراب، والله خلقکم من تراب ثم من نطفه، سوره کافر آیه 11. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، سوره انعام آیه. اجمالا این وقت خیلی نیست، خلاصه هر این شد که آیاتی که در قرآن داریم که آیات خلقت است و به سیده متکلم است، گوینده این آیات میتواند پیامبر باشد، به خصوص که این قرائن هم دلالت میکنه که مراد از ما میتوان ما خلق کردیم اون رب شما است که خلق کرده است، به قرینه اون آیات دیگر اون الله است که خلق کرده، به قرینه اون آیات دیگر که خلق کردیم. در باره خلقت آسمان و زمین هم باز همین مسئله هست. مثلا میفرماید الله الذی خلق السماوات والارض في ستة ايام، اونجا فرمود انا خلقنا ما خلق کردیم، اونجا میفرماید الله الذی خلق، پس اون ما که اونجا میفرماید خلق کردیم الله است، چیزی دیگه دخالت نداره. سوره سجده آیه 4. اینا اجمالا یک بخشی از آیات خود سریعتا من اینها را عرض بکنم. بله الفاظ، یعنی که الفاظ یعنی مالیشون گفتیم، نه گفتیم که این آیات دستی سوم به معنا و مضامین نظر داره، یعنی فرضیه فاعلیت پیامبر را نسبت به مضامین و معانی رد می کنه. خاطرتون باشه ما آیات سه دسته کردیم. دسته اول گفتیم به اطلاقش هم راجع به الفاظ هم راجع به مضامین معانی، اون نظریه را رد می کنه. دسته دوم آیاتی بود که ناظر به الفاظ بود، عربیان حکما عربیان قرآنا عربیان اینا. دسته سوم آیاتی که فرضیه فاعلیت پیامبر رو نسبت به مضامین آیات، این بخش ماست به لحظش اینا کاری نداره، این قسمت از عدد در باره ارسال رسولان هم آیات فراوان. من باید چند نمونه عرض کنم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، سوره حدید آیه 25. ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امه رسولها كذبوه، سوره مؤمنون آیه 44. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، سوره قافر آیه 78. خیلی هست و من حکایت میکنه به قدر نمونه که آیاتی که گویندهش مرسل الرسل هست. موسی را فرستاده، عیسی را فرستاده، نوح را فرستاده، ابراهیم را فرستاده برای بشارت، برای انذار، بقیه انبیا را فرستاده. خب این معلوم است که سر فعل خدای متعال هست، او هست که پیامبران را به عنوان حجتهای اونجا که میفرماید رسلا مبشرین و منذرین لَاللّٰه يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ عَلَى اللّٰهِ، اون آیه هم شاهد قشنگی است. سوره نساء هست، 164 نساء هست. رسولان مبشرین و منذرین لَاللّٰه يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ بعد الرسول. پس این که میگوید فرستادیم، الله هست که فرستاده. چرا فرستاده؟ تا مردم حجت نداشته باشن بر اون، یعنی خود شاهد این است که اون ارسلنا خداوند است، سخن سخن خداست، نه یا پیامبرم دخالت دارد در بعض انبیا. لَاللّٰه يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، سوره نساء آیه 64. خیلی هست. خب این هم یه مجموعه آیات، آیات خیلی زیادی هست. میرسیم به آیاتی که کلمه وحی در اشتکار رفته است و گوینده آیات خود را وحی کننده می داند. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعد، سوره نساء آیه 63. قبل از همون آیه سال خوندن این آیه انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. سوره نساء آیه 63. حالا از این که آیات بازم داریم همین من همین نمونه اتفاق کنم کافی است. پس آیاتی داریم که گوینده اون آیات میگوید ما وحی کردیم به همه انبیا، وحی کردیم به تو هم، وحی کردیم. خب این معلوم است که پیغمبر نیست که وحی کرده، که به خودش وحی کرده یا به دیگران وحی کرده. خداوند متعال آیاتی که از عطاهای الهی به پیامبران غیر پیامبران سخن میگوید، مثلا یک نمونه بگم خدمت شما، فقط آتینا آل ابراهیم من شتابه و حکمته و آتینا هم ملکن عظیم. ما به آل ابراهیم کتاب دادیم، حکمت دادیم، ملک عظیم دادیم. سوره نساء آیه 54. و لقد آتینا داوود و سلیمان علم، به داوود و سلیمان علم ویژه دادیم. نمل 15. و لقد آتینا لقمان الحکمته، لقمان در آزده اینا مکننا لهو فی الارض و آتدناه من کل شیئن سببا. ذلقرنین است، ما به ذلقرنین مکنت در زمین داریم. شهر 84 و از این شد حالا دیگه نمونه های دیگه هم خودتون می توانید مراجعه فرمایید. این هم یک بخش از آیات اینجوری. خب حالا جنبنگی کنیم یه جنبنگی کنیم آیات عذاب و نمیم آزمان ها و اینا هم هست، نمیم یادداشت کردم فرصت دیگه در دیگه اشتر وقت میشونم جنبنگی بکنیم. جنبنگ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، قلنا ما به ملائکه گفتیم و آدم سجده کنیم. اون وقت مستحضر هستیم این سجده هم به خاطر حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم در آدم هست، که ایشان در واقع در نسل و ذریه او حامل و نور هست، مثلا خاطر او هست سجده میکنن. بلاست خدای متعال عرض کرده به احترام آدم، به احترام پیغمبر و ذریه پیغمبر از ائمه طاهرین سجده کنن. قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما، ما به آدم و حوا گفتیم در بهشت هنر کنیم و از این میوه‌ها بخوریم. سوره بقره این هم که خوندم سوره بقره 34-35 این هم خب یک از آیات از این نمونه هست که آیات زیاد هست راجع پیمان‌ها و آزمون‌ها و عذاب‌ها و اینا. هم اگر ماجرای مفهرس قرآن را مراجعه کنید عنوان فتنه، عنوان عذاب به امثال را بیارید آیات زیاد هست. و اما جنبنده این بخش از استدلال رو ما جمع کنیم. نکته ای که ممکن است در مورد این استدلال گفته شود این هست که ما این مسئله رو از دو منظر باید جداگانه ببینیم، یکی از منظر عقلی و یکی از منظر نقلی. آیات خود قرآن کریم از منظر عقلی ببینیم آیا اصلا می شود که ما در آیات کتابیه، در آیاتی که می گوید عبادی، در آیاتی که از خود را خالق می داند و آخر مرسل الرسل هست، همه این آیات، این بخش سیر از آیات، آیا اصلا می شود این افعال را به غیر خدا اسناد داد یا نمی شود؟ ما تکلیفمون روشن می شود عقلا شدنیست یا نیست، تصویر عقلی داره یا نداره. خب این که تصویر عقلی دارد یا ندارد جواب آری و نه، یعنی ما پاسخمون هم مثبت از هم منفیست در مقابل این سؤال. اگر مقصود تأثیر استقلالی باشد، مثلا بگوییم پیامبر در این افعال فاعلیت دارد، همین که گفتیم فاعلیت دارد. اگر چنان که فاعلیت استقلالی باشد عقلا نمی‌شود، به ذات باشد عقلا نمی‌شود. حالا چه انحصاری چه اشتراکی، یعنی برای پیامبر شأن فاعلیت در تشریع در تکلیم استقلالی به ذات یا بنام انحصاری که اصلا خدای متعال هیچ نقش نداشته باشد، یا اشتراکی که در عرض باشه اشتراکی باشه، این دوتا باطل این هر فرمانی. اما اگر مقصود تصویر ما این باشه تأثیر گذاری فاعلیت معزول تبعی طولی، نه در عرض طولی، به نحو طولی، بله این عقلا مانی نداره، یعنی با توحید ناسازگاری نخواهد داشت. جهان بینی توحیدی این را میپذیره، تحمل میکنه، پس این به لحاظ عقلی. لذا اگر یک کسی به ما اینجور برگرده بگه آه این آیات شما خوندید ما قبول داریم، ما اگر میگوییم پیامبر در این آیات فاعل است، نه فقط لفظها به لحاظ معنا و مضمون فاعلیت دارد، ما فاعلیت او را به نحو غیر استقلالی میگوییم. چطور در قبض ارواح عباد ملک الموت تأثیر دارد، ملائکه تأثیر دارند، فعلا فعل خدا و ما رمیت اذ رمیت ملائکه من الله رما، از این بار خالق آسمان ها و زمین کیست؟ خداست. حالا برگرده به ما کسی بگوید ما میگوییم پیامبر هم هست، مجرای فیض است، توجه میفرمایید این نظام این عالم همه است، از ذره تا کهکشان است، از اتم تا کهکشان، از عرش تا فرش است، از عقول و ملائکه تا جن و این هر چه هست. اکثر در سلسله نزول آفرینش از جانب خدای متعال روح حقیقت قدسیه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم نفس دارد، به ذات نیست، بلغیر است. این همون بحثی که اون ولایت تکمونی دارد به این معنی. در مرتبه بعد یه رتبه نازل‌تر امیرالمومنین هم داره، از زهره هم داره تا برسه به بقیه. نگاه این شما نمی‌دارد، پس این آیاتی که شما بر ما خواندید این فرضیه را رد نمی‌کند، رد می‌کند آن فرضیه ای که برای آنها تأثیر استقلالی قائل باشه، ما که نیستیم. این اگر به لحاظ عقلی مسئله را بحث بکنیم این حرف نمی‌شه جواب داد، لحاظ عقلی درست دیگه، مشکلی که نداره که. خب بدونید تأثیر اگه این میشود که پیامبر یک وجود ما قبل دنیا دارد، یه وجود که دنیا دارد، یک وجود در مرتبه همیشد که عالی ترین درجه موجود امکانی دارد بعد الواجب تبارک و تعالی، مرتبه اون مرتبهش هم میتواند به خودش خطاب کند، هم میتواند به دیگران خطاب کند، به خود این سویی از با اون مرتبه از وجود پیغمبر مصدر وحی است، مصدر بعث الرسل هست، البته به اذن الله ها، دیگه حواستمون هست که به اذن الله هست، از خود چیزی نداره، اما جایگاه رفیعی داره. اون جایگاه رفیع و ارفعش، ارفع المقام را داره، اون مستحقه این بحث عقلی است، از عقلی تصحیح میکنه مسئله را، میشود این معنی نداره. در همه این مضامین این آیات که ما گفتیم از نظر عقلی این حرفه میشود نه از میفرمایید. لذا حالا عرفا حرفای بلشی دارن که میگوین که عقلی شود خدمت شما که انبیا اصلا نبوت، همه نبوت ها، همه اینا که پیامبر شدند و مبعوث شدند، اینا از باطن نبوت و ولایت، ولایت هسته، از باطن ولایت پیامبر گرامی اسلام استلهام و استنباط کردن. در نگاه اهل عرفان چه چیزی هست؟ ملاحظه نفرمایید؟ خیلی بیانش هم اینست که عرض کردم، چون که اولین تجلی اعظم هست که از سلسله نظام مجراییت فیض دارد، مستریت فیض دارد به اذن الله. ها حالا ما این مونیم به اذن الله، ما سرسوزن استقلال برای هیچ که قائل نیستیم، نه در تشریع، نه در تشریع، نه در هیچی جز خدای متعال. پس جواب این بحثی که الان ما گفتیم و حتی اینه که چیزون میشود مخاطب مخاطب باشد، مخاطب مخاطب باشد، وقتت المخاطبه و المخاطب، اینا را به ازار عقلی میشود. اما حضرت عباسی دیگه به خود خودمون تخلیه کنیم از ذهنیت های قبلی، ببینیم راستی آیات قرآن از ذره ادله لفظیه هم اینو میگوید یا غیر از این میگوید. اون شدنی هست اما دلیل دارد. دو بحث است، اون شدنی امکان دارد، ادله لفظیانی چه میگوید؟ اون هر دو حساب متحرین اینجا اعجا میشه، یعنی میشود دوباره اعجا شد. یادتون هست که ایشون چه فرمودن؟ فرمودن درست است یک کسی ممکن است به لحاظ مقام و مرتبه است خیلی بالا باشه، خیلی بالا باشه از همه موجودهای دیگر، یعنی ممکنات بالاتر باشه، اما نظام عالم به جوری خلق شده، یعنی از آلات و آلات میفهمیم، آلات و آلات میفهمیم، یعنی جهانبینی وحیانی، جهانبینی توحیدی وحیانی اینجوری به ما میگه. ما که دیگه وقت باید تسلیم باشیم که هر چیز جایگاه خودش داره، ولذا قبض روح پیغمبر ولو عالی‌ترین مقام است به دست ملک الموت باید انجام بشه. اون فرمایش ایشون اگه بیاوریم بگیم درست است که عقلا که این مطلب ما داریم، اما به لحاظ ادله آیا ایرانی که اثبات کرد بپذیریم؟ استاد مطهری در اون کتاب ولاها و ولایتها زیر بار این حرف نمیره، زیر بار این حرف نمیره، زمان در اینکه شرک نیست کسی بگوید، اما میگوید از قرآن و آیات و اینها چنین چیزی استفاده نمی شود که مثلا یا عبادی هر جا قرآن گفته است ما پیامبر رو هم جزء در این شریک بکنیم. حالا شریک نه معنای در عرضها، یعنی او رو هم دخیل کنیم، شریک کلمه خوبی نیست، او رو هم دخالت بدیم. یعنی وقتی میگوید یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، یا عبادی رو مثلا پیغمبر داره میگه، البته اون باطنه پیغمبر، اون هم میگه. این عقلا مشکل نداره به اذن الله شون میشود نقلی فرمایید، اما ایشون میفهمند که از قرآن ما چنین منطقی نمیفهمیم. بعضی از اعاظم روزگار مراجع تقلید هم کتابی به نام امامت مهدویت را ملاحظه فرمودید، امامت و مهدویت. بعضی از اعاظم ازهر، حالا من نمیدونم سنام بسرم ندارم، های قیمه ای که حس کردم از شاید الله رضا اطافی گل فرزانی حضرت الله تعالی، ایشان هم در این بحث ولایت تکلیمی بحث دقیق که مطرح فرمودن، ایشان می فرمان اون مقداری که از ادله استفاده می شود دلیل برش داریم موارد خاص مثل خوارق عادات، مثل کرامت ها، مثل معجزات، این مقدار تصرف در تکلیم دلیل داریم، علت قاری هستند دلیل داریم. ایشون همان ادله قرآنی روایی معتبر بر این که قایت خلقت این جهان هم کافی، بر این که مجرای فیض هم فاعلیت دارند، علت فاعلی هستن در موارد خاص، بازم دلیل داری. اما این که بگویم کلن در نظام تکلیم کل عالم دخالت دارن، می فهمن ما دلیل معتبر بر این نداریم، یعنی ادله نگه این را اثبات نمی کنه. البته خود حقیق از خیالا بنده که جایزه ندارم نسبت به این بزرگان استاد مطهری و حضرت الله عظمای صافی، یه مقاله هم نوشته هم در دست چاپ هست، هنوز چاپ نشده، در ترجمه انتظار دادم که چاپ بشه یا بحث کردم. من تقریبا به نظرم میاد که میشود ادله معتبر هم پیدا کرد،
یعنی حالا برای موضع بنده در این مسئله نسبت به این عالم اونجور که این بزرگان فرمودن نیست، خیلی هم جازم نیستم ها، ولی اون نقدار که فعلا بحث کردم اون طرف قضیه به نظرم راجحه. مثلا زیارت جامعه کبیره که به قول مرحوم علامه مجلسی اصح الزیارات است سندن و از نظر متن محکمترین زیارات است متنن، اصح اش هست سندن، همین را بیان میکنم. بکن فتح الله بکن یحکم راجم میفرمایید بکن یمسک السماء ان تقع علی الارض. اینو من استفاده کردم در مجموع به نظرم میاد این نجلای فیض بودن را میشه. مرحوم اصفهان کمپانی که محمد حسین، حالا از اکابر بخوام بگیم که بالاخره از اکابر هم باشه اینجا، مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی معتقد است، عبارتی هم از حاشیه مقاصد داره از سایت الله عظمای صافی هم نقل کرده عبارت ایشان را، ایشان معتقدند که نچنین چیزی هست و از ادله استفاده هم میشود. از کدام حقیر همین بعدم اون طرف قضیه واجهه نسبت به دیدگاه ما. لذا ما اگر من جمع کنم شما میرا شما خودتون که اینا میگید پس تو این درم دارید برای سروش نقل میکنید، این حد بحث عقلی بحث عمیق اینه که باید جوانی بشه را دید حوصله کرد حالا به کجا میرسه. من به نظرم میاد که در بعضی از این همیشه از آیاتی که ما استدلال کردیم این تعلیل هایی که گفتیم قابل ذکره، یعنی نمیشه از اونا گذاشتیم، تعلیل ها قابل توجهه. اما یک کلمه دیگه بگم رو وقتی تحصیل کنم به درک ممکن رو در تمام کنم اینکه تمام بکنیم که بگم که وقتی شروع کنیم. یک نکته هست عزیزان، این تعلیل و این توجیه را ما بپذیریم لا به قول عرب ها لا سلط لغو به نظریت دکتر سروش، یعنی نظریه ایشان ازش در نمیاد. این مطلب را بپذیریم، این توجیه را، نظریه ایشان در نمیآید. چرا در نمیآید؟ یک کلمه، چون جناب آقای دکتر سروش برای وحی سه تا منبع قائلند، سه تا سرچشمه. یک منبعش منبع عرشی قدسی، دو منبع دیگرش ناسوتیه. دقت می‌فرمایید؟ این نظریه درست باشد که نمی‌شود دفاع کرد، مثل فرمایشن که آیت الله جوادی آمده حفظ الله تعالی، مثل همون فرمایش مرحوم کمپانی اصفهانی امثال اینا توجیه میکنه که یعنی بگوییم وحی الهی به پیغمبر از اون شخصیت برینش به شخصیت فروزینش نازل میشه، اون معنی نداره. اما اینکه شخصیت فرودین او، بشری او، عادی او که بعد خطا پذیر باشه، متغیر باشه، نمیدونن چیزا باشه، این ها ازش در نمیاد. پس بنابراین این نکته را هم مد نظر داشته باشیم. این توجیه دقیق بسیار بلندی رفتی به نظریه آزاد و سروش به کلیتش نداره. این هم راجعه به این نکته را. اما اینکه مخواستم از کنم دیگه را رفتی به عضو بخوام شنده دیگه گذشته که ما بحث اول همون تمام شد، تبیین نظریه، ادله نظریه، نقد نظریه، ما تمام کرد. بخش دوم نظریه ایشون که من تنظیم کردم بحث کنیم وحی و اموری است که آیه سروش اینا را هم سنف وحی میدانه، مثلا تجربه دینی و الهام و میدونم شعر و امثال اینا. اینم به نظرم میاد چند جلسه ای پس وقت بگذاریم بلسه کنیم، بخش دوم میشه. بخش سوم پیامت هاست. حالا اگر آلون موافقید دیگه ما حالا بحث رو تمام سلسله تلقی بکنیم و من انشاءالله تعالی جزوه درس را اینایی که تا حالا گفتیم این که من جزوه ندادم علتش این است که قسمتی به خصوص از این بحث ها این بازیسازی میشه. خدا شده بابت من چقدر کاغذ ری نوشتم گذاشتم که من ری نوشتم بچه پاره کردم بسن دارم که این میخوام شسته رفته تر بشه، منقه تر بشه. حالا جزوه ای داریم زحمتی شد و اقل تا یه حدی قابل این باشه که تا یه مدتی استفاده بیدارد کرد. انشاءالله جزوه را هم آماده میکنیم. بعد اون میدن اگر صلاح میکنیم دیگه بحث رو تحصیل بکنیم. اگر هم من موافقی برحال اون به نظر دوستان از ما تنها نمیدونید موافق باشی حتی آینده هم تا یه شنبه به شنبه اینا بخانیم آن نظر آقایان چه باشه خستان بگیرم. بخوانیم در دسته آقا پس میخوانیم ببینیم به کجا میرسیم. بس بحث تجربه دینی را انشاءالله شروع میکنیم. صلی الله علیه و سلم.